أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي نستعين الله خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض فضیلت ایام شهادت آقا عبدالله الحسین انشاءالله که خداوند تعال توفیق معرفت و عزاداری رو به همه ما عنایت بفرمایند. با توجه به بحثی که در حقیقت طرح شده با عنوان کلان تربیت و استعمار و از طرف دیگه فلسفه قرار دادن این نشست ها در ایام ماه محرم، قرار بوده که نسبت بین تربیت و استعمار و در ایام محرم هم اجمالا بهش پرداخته بشه و میکرد کلانی هم که بر این نشست ها و همایش حاکم هست تحمیل ابعاد معرفتی و راهبردی مقام معظم رهبری در مواجهه با بحث استعمار و با توجه به مأموریت دانشگاه فرنگه در حوزه تعلیم و تربیت. من یک مقدمه رو عرض بکنم در این ارتباط. دو تا مقدمه است که لازمه به اون پرداخته بشه و بریم سیر در حقیقت تحلیل تاریخی نظام و تعلیم و تربیت در مواجهه با استعمار رو یک نگاه اجتماعی داشته باشیم. اولین نکته این که یک تهمت تاریخی رو به حوزه علمیه وارد کردن و شاید ما خودمونم اوایل دوره نوجوانی جزء همین متهمین بودیم، متهمین در حقیقت باب افعال. اونم این بود که شاید شنیده باشید وقتی که بلنگو مثلا وارد فضای مذهبی شد، دوش مثلا، تلویزیون مثلا، جریان‌های دینی با اینها مقابل می‌کردن. حالا هم ما بعضی از فتواهایی داریم در ارتباط با حرمت اینها. ابتدا اینگونه وانمود شد که مثلا جریان دینی با تکنولوژی مخالفه و نهایتا دو تا جریان رو مقابل هم قرار دادن، جریان نوگرا و بروز و جریان تحجر. گفتن که این جریانات دینی انسان‌های مرتجع و عقب مانده و اینها هستن. البته بگذاریم از این گاهی وقتا اونقدر قول معروف میگن که قضیه شور بود، حتی مثلا بعضی از اینها گوجه فرنگی رو هم مصرف نمی‌کردن به خاطر اینکه پسند فرنگی دارد. خب حالا بالاخره این قضاها بوده، ولی خب معمولا با طنز از این جریان میگذاریم و میگیم که خب اینا مش عقب مونده بودن، نمیدونم به روز نیستن، آدم های این مدلی هستن. ولی واقعیت اینه که خب اینها اینقدر هم آدم های دور از علم نبودن، دور از تعقل نبودن. اینها در واقع بینانه تر در حقیقت به این قضیه باید نگاه کرد. این رو ما یک تحلیل و تحقیقی اجماعی علاقه ما استادان پیشه داشتیم، اینی که نوع مواجهه علما و فقه با بحث تکنولوژی ناظر به ذات تکنولوژی نبوده، ذات پدیده مدر نبوده. حالا علمای اصطلاحاتی دارن توی بحثای فقهی، میگن که ما یک موضوع داریم و یک قید موضوع داریم. گاهی وقتا به این موضوع و قید موضوع خلط میشه. مثلا توی بحث شطرنج میگن خب آقا این خب شطرنج یک بازیه، یک قیدی بهش میخوره، ورزشه، یک قیدی بهش میخوره، مثلا قماره. خب دو تا حکم متفاوت در حقیقت اینجا وجود داره. وای وقتا دیدید توی افواه عموم میگن آقا یه روز این حلال شد، یه روز حرام شد، چی شد اون وقت حرام بود الان حلال شد. اینا برخوردهای ژورنالی و فریبنده و ظاهری توی این قضیه است. در مواجهه با پدیده غرب هم این نکته وجود داره که وقتی که تکنولوژی غرب وارد شد، علما و فقها از حیث غیب با اون مواجه شدن، یعنی از این لحاظ که اینها مقدمی برای ورود تصرف و تسخیر بودن. که داریم مثلا بعضی از این خدمت شما ارز کنم که علمای ما توی اصفهان مثلا کل لباس هاشو مثلا از نخ خارجی استفاده نمی کرد، از تولید داخلی در حقیقت استفاده می کرد. این نکتهش، نکته نهاییش این بود که ما در یه فرایند طولانی مدت وابسته نشدیم و تحت تسخیر و تصرف جریان ضد ملی و ضد دینی، فقط ضد دینی نبودم بلکه ضد ملی هم بودم و در یه فرایندی به ضد انسانیت هم تبدیل شدم. این رو میخواستم مقدم ارز کنم که در مواجهه ما با استعمار، چون گاهی وقت هستش که خب خیلی مثلا شیک و مجلسی وقتی این بحث مطرح میشه میگن که خب اینا مثلا مخالف پدیده های جدیدن، علم مثلا رسیده به یک به نقاط اوجی که شما ها با این مشناست مخالف هستید. نه، بحث علم و علم و کسی مثلا امکان مخالفتش نیست. مثلا الان رو دوزه من بگم که مثلا شبه کسی علم رو انکار نمی کنه، اما قیدهایی که بر این علم در حقیقت وابسته هستش، اینها مسئله هستش که مقدمی تصرف و تسلط اون دوره می گفتن جامعه صلیبی و امروز هم که در حقیقت جامعه اومانیستی و خدمت شما عرض کنم که این جریان استبدادی که در دنیا وجود داره از این طریق غلبه پیدا میکنه. حالا ضمن این که اوایل هشدارهایی که در حقیقت میدادن خیلی توجه نداشتن، ولی حالا توی این جنگهای اخیری که اتفاق افتاد، اتفاقات توی پیجرها و خدمتش مرزگان که فضای دیجیتال، اینترنت و جای مختلف الان مواجه هستیم، این نوع مواجهه رو دیگه کاملا معقول و خدمت شما عرض کنم که قابل دفاع کرده. اتفاقا چه آینده نگری و تدبیری بوده است که در همون نقطه ورود با نگاه بدبینانی به اینها ورود پیدا کردن. این نگاه بدبینانه نه مخالفت با علم، بلکه در حقیقت لوازمی که بر اون مترتب بوده. این یه مقدمه. گاهی وقتا این بحثا که مطرح میشه، تا این بحث مطرح میشه، بعضی میان توی نقطه علم میستن، نقطه مدرنیته میستن، بعد بلافاصله از اونجا شلیکاشون شروع میکنن، میگن که آره تهجر و تجدد اینها مخالف با نوآوری و جدید شدن و این حرفا هستن و اصلا نمیذارن بحث در اینجا شکل بگیره. این پیشفرض رو ما همواره باید این رو خدمت شما عرض کنم که باید حلش کنیم و این مواجهه هم در کلمات و بیانات مقام معظم رهبری در جای جای نقد مبانی غرب در سیستم آموزشی و غیر جاری ساریه. در یک جمله می‌فرمایند که ما با یاد شاگردی مخالف نیستیم، ما افتخار میکنیم شاگرد علم باشیم، اما یک سوالی در حقیقت مطرح میکنم، میگن که شاگردی تا کی؟ باید سیستم های علمی ما باید جواب بدن. ما افتخار میکنیم اون حدیثی هم که از پیامبر از مشن اسلام در حقیقت وارد شده که رفته بود علم ولو به سیم، از ادابه این اشاره میکنن و میفرماین که مبنای معرفتی ما ماموزی است توی نگاه تمدنی ما، ولو اینکه در چین باشه. و میفرمایند تو چین هم شاید متعدی هم میفرمایند تو چین که قرار نبود بریم ما علم دینی یاد بگیریم، همین علوم بشری در حقیقت بوده یاد میگیریم. اما سوالی که از اتاق من تنمی کنم به سیستم های آموزشی اینه که خب شاگردی تا کی؟ باید ما در یک نقطه ای جلو این شاگرد مطلق رو خدمتش مرسیم که بگیریم، یا ترجمه تا تا کی قراره که ما کپی پیس بکنیم از احوالات فکری و شخصی این جریان ها. این فضایی که در اون قرار گرفت.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
امام محرم هم هست،
شما خوبی؟ توی پیش نشسته اشکال نداره، الان بستم صدای
هم داشته باشیم به جریان های تاریخی و نسبتی که استبداد با علم پیدا کرد.
ما اونجا واقعا به یاد هم شما هم اخوی گرام
صدر اسلام کنه.
واقعا بودیم، بله،
جریان بنی امیه. ببینید حالا هم شاید جالب باشه براتون، ما یک واژه‌ای در حقیقت توی تمدنمون داریم به نام معلم السبیان. معلم السبیان یعنی معلم بچه‌ها، یعنی به نوعی معلم بگیم که بچه ابتدایی. مثلا الان دیدید که مثلا دیگه از فکری ما متاسفانه این حاکمه که اگر کسی استاد دانشگاه باشه مثلا خیلی حالیشه، مثلا خیلی علم داره، حالا مهارت داره، ولی کسی که معلم بچه ابتدایی هستش نه، اون بچه ابتدایی داره درس میده. حالا بگذاریم از این که اتفاقا سخت‌ترین کار اینه که شما یک مفهوم رو به ذهن حداقلی بتونی انتقال بدی. وقتی ذهن مساوی خیلی از مفاهیم رو درک میکنه اون خیلی هنر نیست. لذا میگن اگر علم آنگاه علم است که شما بتونید علم رو که جاهله و هیچ اطلاعاتی نداره، اگه تونستی حالا در هر قالبی و هر روشی این رو انتقال بدی معلومه خودت فهمیده ای، ولی اگر اتفاق نیفته معلومه که مشکلاتی در فهم خود شخص هم وجود داره. بگذاریم از این، اونم اینی که در اون دوره بنی امیه یک اصطلاح تحقیرآمیزی وجود اومد به نام معلم السبیان. گفتن که اینا یه مش معلم بچه‌هان. این جریان چی بود؟ جریانش این بود که در اون دوره تاریخی اینها به علم ایرانی ها نیاز داشتن، چون ایرانی ها اهل علم، اهل تمدن، اهل فرهنگ بودن و خودتون میدونید که خب خود عرب ها خیلی سابقه توی این موضوعات نداشتن، توی سیستم های اداری نمیدونم جای مختلف حسابداری اینها حکومت تشکیل داده بودن، در شام و نیازمند علم بودن، بچه هاشون هم باید تربیت پیدا میکردن. اینها از یه طرف نیازمند به معلم‌های ایرانی بودن و از طرف دیگه نمی‌خواستن که تحت سلطه و تصرف ایرانی‌ها باشن، چون دعوای عرب عجم هم در اون دوره تر. من خاطر اینها ایرانی‌ها رو استخدام می‌کردن برای معلمی و نهایتاً یک اسم تحقیرآمیزی مثلا بهشون میگذاشتن، گفتن اینا معلم و سبیان هم نمیمش معلم هایی هستن که به بچه ها دارن درس میدن. خیلی جدیشون نگیرید. این جدیشون نگیرید از این لحاظ بود که علم رو به بچه های خودشون یاد بدن. این اینها اینقدر اتمن شماسی هم در حکومت داریشون این زوایا در حقیقت تسلط داشتن، بالاخره دشمن ضعیفی نبود جریان بنی امیه و معاویه. لذا این گفتمان رو در حقیقت رو انداخت معلم السبیان که متأسفانه در تاریخ تمدنی ما در گفتگوهای مختلف در بعضی اشعار تجلی پیدا کرد در قالب نگاه تحقیرآمیز به معلمی که به بچه ها در حقیقت درس میده. حالا بخواستم این نوع تعاطی فرهنگی علم و نظام آموزشی رو در سطح اسلام بیان کنم و نوع مواجهی که اینها توی این قضیه داشتن و راهبردی که انتخاب کردن برای اینکه عرب ها تحت تأثیر اون مدل فرهنگی قرار نگیرن. و بگذاریم از این در طولانی مدت کاملا قرار گرفتن و بعضی از این خلفایی که بعضیشون یه مقدار متفاوت عذاب در اومدن و بعداً نسبتشون با اهل بیت متفاوت شد، بیشتر شاگردان همین مکاتب خدمت شما عرض کنم که معلم‌های ایرانی بودن. من تفسیر از قرآن یکی از راهبرداشون بود و این که فقط ظاهر قرآن رو در حقیقت بهش بپردازن، اینم یک راهبرد آموزشی بود. بگم به حدیث نگاری رو من کردم و شروع کردن به تولید معرفت، یعنی احادیث ساختگی، برای اینکه نظام خودشون مشروعیت ببخشن. و یکی از نکات دیگه هم در این دوره حاکم بود بحث آموزش دین بود که کاملا با گفتمان آموزش دین اجباری ظاهرگرایی در این دوره بتمن شما از کنم که حاکم بود. این مقدمه رو عرض کردم به خاطر اینکه ما محرم هم هستش که نگاه معرفتی نسبت به این قضیه داشته باشیم و نسبت این دوران هم دیگه یک نبودی و این داشته باشیم. اما عنوان بحثی که در حقیقت میخواهم عرض بکنم، تحلیل تاریخی نظام و تعلیم و تربیت در مواجهه با بحث استعماره. حضرت آقا و همچنین متفکرین متفاوت استعمار رو در سه تا حیطه بر استعمار کهن بهش میگن. ویژگی های اون استعمار کهن مستقیم، سخت و تصرف سرزمینی است. گاهی وقتا استعمار اوریان هم بهش گذاشتن. بی بحث استعمار کهنه، جالب اینها وقتی که سرزمین ها رو فرد کردن، خاک رو فرد کردن، در اون دوره بلا فاصله و گفتمان حاکم در اون دوره بیشتر گفتمان ایدئولوژیک بود، گفتمان دینی بود، گفتمان منصبی بود. حالا جالب اینه که اون مرکز شهرشناسی که کردن اسقف ها توی اروپا بنابذاری کرد، سالیان سال در حوزه افکار، اندیشه ها و کتب ادیان شرقی اینها کار کردن. اصلا تولید علوم انسانی مخصوصا با روی کرده دینی کاملا معطوف به نگاه نظامی و تصرف سرزمینی بوده در اون دوره. حالا بگذاریم از این که اینها کارشون بلدن، خیلی خوشگل و مجلسی به ما غالب میکنن. امروز ما میبینیم که کتابهایی که درباره مولانا نوشته میشه، کتاب درباره سعدی نوشته میشه، کتابهایی که درباره حافظ نوشته میشه، حتی قرآن پژوهان معاصر و برترین کتاب‌ها رو که نوشتن، ما ببینیم که جریان مستشرقین غربیه. خب نگاه ساده لوحانه اینه که بله، اینها خیلی چقدر دنبال علم بودن، چقدر در حقیقت علم طلب بودن، اومدن مثلا مولانای ما رو تحلیل کردن، شناختن و کتاب نوشتن درباره حافظ به همین صورت، درباره قرآن به همین صورت. اما واقعیت اینه که پشت صحنه این جریان، جریان استعماره. اینکه ما چگونه میتوانیم لایه‌های درونی و ذهنی شرقی ها رو بشناسیم و از همون طریق حرکت کنیم برای استعمار این جریان. بعد اینکه حالا کاراشون انجام دادن، در قالب تولیدات علمی به دیگران ارائه میکنن. چون ذات تمدن غرب، میدونید که توی بس فلسفه غرب هم دوستان مطالعات دارن، مثلا اون مواجهه انسان، اینا میگن که خب ابتدا این بود که انسان تحت تصرف طبیعت بود، تحت تصرف خدا بود، و امروز اون اراده انسان برتری داره، اراده انسان غلبه داره، و این اراده بر پایه تصرف بر دیگری است، چه تصرف انسان، چه تصرف بر طبیعت و چه تصرف بر دین در حقیقت باشه. و اون بحث خودکامگی و خودخواهی و انسانگرایی و اومانیست مبنای این جریان واقع شد. توی حوزه نظامی هم به همین صورت، حتی تکنولوژی هایی که امروز در دست ما هست، همین گوشی که در دست ما هست، همین داشتان که در دست ما هست، همین ها ابتداعاً، اصلا تکنولوژی مدرن ابتداعاً بر پایه نظامی بوده. یعنی اینها برای در خدمت رفاه بشریت نبوده، در خدمت رفاه نیروهای نظامی بوده. بعد اینها یک مراحل بالاتری رو بهش میرسیدن، این مراحل پایین‌تر رو به عنوان ابزار مصرفی میومدن به جامعه ارائه میکردن. این نقطه، حتی نقطه ایجاد و پس به ایجاد اینها بیشتر بر پایه تصرف و نظامیگری بوده. این هم در حوزه علوم انسانی و هم در حوزه موارد تکنولوژی در هر دو صورت صادقه. اون قسمت اول که استعمار کن هستش، در اون دوره ما میبینیم که مبلغان مسیحی نقش ویژه‌ای رو در اون دوره بازی میکنن. وقتی که این تصرف‌های سرزمینی دید در این دوره اتفاق میفته که تقریبا حدود قرن 19 بین 18 تا 19 در حقیقت، ما میبینیم که تأسیس مدارس میسیونریه که اینها پشتیبانی این جریان مبلغان مسیحی بودن. به طور مثال همین خود آمریکا کالج البرز رو سال 1872 که همین به دبیرستان البرز در حقیقت معروفه به ایران تأسیس میکنه و بعداً مدرسه دخترانه ایران تل رو تأسیس میکنه. خدمت شما عرض کنم که نهایتاً مدارس لازاریست که قدیمی ترین مدرسه توی خاورمیانه است، سال 1834 در لبنان تأسیس میشه که همون لبنان و سوریه رو تحت تأثیر خودش قرار میده. و یکی هم توسط کلیسایی که مربوط به انگلستان بوده در هند و آفریقا در حقیقت تأسیس میشه که عنوانش انگلیکون هستش، که ناظر به هند و آفریقا اینها فعالیت میکردن. البته اینها یک دعوایی داشتن، یا قسمت استعمار آمریکا بوده با یک روی کرده میمه تأسیس میکرده، یا خدمت شما عرض کنم که مربوط به انگلستان بوده یا مربوط به فرانسه بوده. میدونی که فرانسه بیشتر در لبنان و سوریه و اینجاها بیشتر فعالیت داشته، به قسمت ای از جزایر و مصر و اینها. انگلستان هم بیشتر تو هند و آفریقا این کار رو انجام میدادن. پس ببینید ابتداعاً اینها با روی کرده منجیگرایی و تبلیغ مسیحیت ورود پیدا کردن و اون جریان نظامی اینها از این مبلغین برای تصرف ذهنها استفاده میکردن. یعنی با دو روی کرد وارد شدن، یکی دو تصرف زمینی بود، جریان نظامی شد انجام میدادن، همزمان با اون مبلغین اینها تسهیلگر و ورود در حوزه فکر و اندیشه رو در مرحله بعدی دنبال میکردن. توی استعمار کهنه ما چند تا ویژگی رو در حقیقت داریم میبینیم. یکیش تحقیر زبان و فرهنگ ملیه. یعنی توی این دوره در حقیقت زبان این فرهنگ ها رو کاملا فرهنگ های ملی رو از بین میبرن. خب اینجا بخواد این ذهن دوستان درگیر بشه، حالا خودم رهبری در مواجهه با اینها رو میشه یکی در آورد. حالا این بحث مفصلی در حقیقت بیتره، با حالا من این معرفه ها رو جداگونه در آوردم. حالا اینکه حضرت آقا بحث زبان احیای زبان و احیای گذشته زبانی رو چه در حالت قومیتش و چه در حالت ملیتش رو
لای خانیال دیگه دیخه بیا دیدیم جا
نو نگاه ها داریم و هم ملیت و هم قومیت اون بچه یکی از این شهدا که بعد اتفاقا که بالا آذربایجان بود ترک بود توی تلویزیون پخش شدیشون توی این کلیپ ها و اینها اومد با حضرت آقا فارسی حرف زد و مادرشون فهم بودن که چون بار بچه تبریز اینا بودن بودن ترکی رو بهش یاد بدید این فارسی رو میره تو مدرسه یاد میگیره. این یک نگاه حکیمانی در حقیقت پشت این قضیه هستش و اونم این که زبان و فرهنگ محلی رو نباید تضعیفش کرد و از بین نقطه شروع شد. دومین چیزی که اینها در اون دوره دنبالش بودن بحث ترویج برتری نژادی بود. یک مدلی در حقیقت اینها طراحی کرده بودن که ما قوم برتر هستیم زبانه هست. این آیه‌ای که از آقای همین تو همین قیام اخیرشون هم بود اشاره کردن به در جای جای مختلف بیاناتشون به این جریان اشاره میکنن آیه قرآن به انتم الاعلون شماها در حقیقت برتر هستید و همواره به گذشته تمدنی ما ارجاع میدهن سر این قضیه است. این واژه ما میتوانیم و اینها رو که از اتفاق به کار میبرن و در عثمان از امام خمینی در حقیقت وجود داشت این در مواجهه با این تفکره خاطر اینکه اینها در این دوره ها چنان تسلط پیدا کردن بحث برتری نژادی رو ترک کردن. اتفاقی که در دوره استعمار کهن اتفاق افتاد ایجاد گسست نسلی بین تحصیل کرده ها و جوامع بود. یعنی اونهایی که اهل تحصیل از عموم مردم تافته جدا بافته شدن. این که حضرت آقا در حقیقت در جاهای مختلف بیان میکنن این جمله کلیدی که در حقیقت دارن این که روشن فکری در کشور ما مریض متولد شد مریض زاده شد اون مریضیش در حقیقت تو همین قصه و قضیه است. یعنی مریضیش از این ناز بود که مسئله هاش معطوف به مسئله جامعه نیست. یک کسانی که خب در حقیقت تحصیل دانشگاهی این ور اونور مدرک هم میگیرن ولی هیچ وقت پاسخگوی نیاز جامعه نیستن مقالاتی که تولید میکنن و موضوعات دیگری که وجود داره. این که تحصیل کرده ما احساس میکنه که از این جوام از جامعه‌ای که در اون در زندگی میکنه متفاوته. ما میبینیم در افکار خودمون دوستان خودمون و جای مختلف اینا اینکه به تحصیل میکنن اینا حتی ما الان این بیچارگی داریم دیگه من تو نمیتونم مثلا تو شهر خودی کنم دووم بیارن. این علتش اینی که این آموزه با قومیت با محلیت لطف پیدا نکرده به احساس میکنه که جایی در حقیقت نداره بین مردم. تقریبا طرفین نه مردم اینا رو قبول دارن نه اونا مردم رو قبول دارن. این یک اجمالی بود در ارتباط با دوره استعمار من شما عرض کنم که کهنه که بیشتر مدارسی که ساپورت کردن این دوره زیرشاخه مبلغان مسیحی بود و مثلا با این توجیه که ما مثلا قرانج مسیحی ها هستن ما به این گونه آمودش بدیم و که مورد پیدا بگردن مدارس شیخی ساختن و کنات خوبی نها میکردن و نتیجه شدیم که رقابت برای ورود در این مدارس
یک رو میزدیم
یک به این جاها اتفاق میافتاد. آماری که هسته شده من وقت بیشم برای بگم ولی 74 مدرسه ابتدای عمومیه در حقیقت اون دور ساخته هم مسیحی یا کاتولیکای فرانسه و حدود 3 تا مدرسه تو تبریز ساختن 5 تا مدرسه اصفهان ساختن. آمارا خیلی آمارای عجیب غریبیه ساخت مدارس در
براش
این دوره
رسید
شده وقت هم کم هست برم سراغ استعمار نو. توی استعمار نو توی استعمار کهنه بیشتر خودم داخل مدارس خیلی جدیه. استعمار نو من شما عرض کنم که میدونید که وقتی اینها مردم قیام کردن و اینها رو از شهرهاشون از کشورهاشون بیرون کردن، اینها یه سیستم جدیدی رو طراحی کردن و عنوان تربیت تولید حاکمان وابسته، یعنی کسانی رو در تربیت بکنن و حاکم بکنن و اون حاکمیت وابسته باشه به این کشورها و خودشون دیگه حضور ظاهری و فیزیکی در این کشورها نداشته باشه. این دور ما از این قریب ببینیم که دانشگاه های آمریکایی در حقیقت تأسیس میشه و هدفش هم اینه که سیستم آموزش غرب رو در این مراکز به نوعی نهادینه بکنه. این سری مدارس انگلیسی در مالزی و سنگاپور در حقیقت تأسیس میشه، یک مدارس انگلیسی در مالزی و سنگاپور مدارس معروفی هستن، حالا سرچی هم بزنید بهش میرسید. یک نکته خیلی عجیب اینه که دانشگاه آمریکایی توی بیروته به عنوان پایگاه نفوذ در اونجا تأسیس میشه. کاری که در استعمار نو انجام میشه عرض کردیم، اینها در این دوره میان سراغ جامعه میانی نخبگانی و این کسانی که خب احتمال اینکه در نظام‌های آینده مسئولیت بگیرند و در ساختار حاکمیت باشن روی اینها بیشتر تمرکز پیدا می‌کنن. سه مدل راهبرد در نظام آموزشی در استعمار نو پیگیری شد. یکی تأسیس دانشگاه وابسته بود، دوم الزام دانشجو، یعنی بورس‌های زیادی رو در این دوره اعطا کردن به این کشورها. شما یک سرچ اجمالی داشته باشید در ارتباط با کسانی که حالا بودمون تربیتی یا جای مختلف بورس دادن و اومدن و فضای تعلیم تربیت کشور ما و جاهای دیگر رو در اختیار گرفتن و 40 سال رو چرش کنم 50 سال رو پردایی کردن و پاسخگو هم نیستن و میگن که سیستم دینی بوده که مدارس رو به این صورت واداشت، ولی کسی حتما صحبه می کنید که طراح این سیستم ها چه کسانی بودن. سومش استاندارد سازی مدارک تحصیلیه، یعنی اینها اومدن یک سری مدارکی رو اعطا می‌کردن که به نوعی مثلا حالت بین‌المللی و این حرفا داشته باشه، تا اینکه از این طریق بتونن سیاست‌های خودشون رو اعمال کنن. دانشگاه آمریکایی بیروت که سال 1866 توی بیروت تشکیل شد، اولاً دانشگاه خصوصی، خیلی جالبه، از خصوصی در حوزه فرهنگ از آقا این بحث این که آقا این دانشگاه فرهنگی یک دانشگاه دولتیه خدمه ای، این اصطلاح خیلی تاکید دارن دولتی حاکمیتیه، آموزش دولتی حاکمیتیه. یکی راه‌های نفوذ در این کشورها همین ایجاد شبکه‌های آموزشی غیر انتفاعی بود. اینا راحت ترین مفترین راه برای این هاست، چون یک جریان رسانه ایجاد میکنن، یه دوتا اردو میزنن، دوتا زبان و مثلا یه دوتا این کار انجام میدن و ملت خوش پولم خرج میکنه، دیگه نیازی به دادن پول هم از اونها نیست. جالب ویژگی این دانشگاه آمریکای بیروت هم خصوصی هم غیر مذهبی و هم غیر انتفاعی و کاملا هیئت امنایی در اونجا خدمت شما عرض کنم که تأسیس شد. حالا یه نکته داشته باشید، دانش آموختگان این دانشگاه آمریکای بیروتی کیا هستن؟ کیا اونجا تحصیل کردن و حاکم چه کشورهایی شدن؟ من رو کشور دیگر میگم و ایران نمیگم، ایران خودش کیا از فارغ التحصیل اونها اومدن تو جمهوری اسلامی مسئولیت گرفتن. یکیش خدمتشون نخست وزیر اردنه، دانش آموخته همین دانشگاه آمریکای بیروت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که اون دوره قبل بود، چون خدمت شما عرض کنم که فارغ التحصیل دانشگاه آمریکای بیروته. سعدون حمادی وزیر خارجه اسرائیل عراق فارغ التحصیل این دانشگاه. رفیق حریری خدمت شما عرض کنم که فارغ التحصیل این دانشگاه، این دانشگاه آمریکایی که در بیروت بود و به نوعی همه کسانی که در این کشورهای خاورمیانه مسئولیت می‌گیرن تقریبا بیشتر اینا فارغ التحصیل این دانشگاه هستن. بعد یه دانشگاه آمریکایی توی قاهره داریم، اینم همین به همین صورت. و بعد از اینکه عراق و اینها تصرف کردن، سری مدارسی رو تشکیل دادن، یه سری دانشگاه‌هایی رو زدن، الانم فعال هستن به عنوان تربیت رهبران آینده یا مدیران آینده. اسمش هم در حقیقت با این شعار و با این واژه توی عراق دارن فعالیت میکنن. اونجا تو مدارسشون کاملا برپایی مدارس آمریکایی دارن تحصیل میکنن. بعد از یک مدتی که اونجا مقدمات رو گذروندن، دوام بعدی میرن توی آمریکا، میرن آمریکا تحصیلات خوش انجام میدن و میان توی عراق و آینده عراق رو از این طریق تحت تسلط خودشون قرار میدن. این خدمت شما عرض کنم که بحث استعمار نو بود. خب تا با اون هم مدرب راه برد خدای عزت آقا دیگه در اینجا را کاملا معلومه. در حوزه آموزش که و پرورش اینکه سیستم ما تقلیدی بوده عزت آقا تأکید دارن، ولی اینکه سند تحولی مطابق خودمون نوشته بشه. بحث تحول در علوم انسانی، این علوم انسانی باید پاسخگوی نیازهای بومی ما در حقیقت باشه، برایند خدمت شما عرض کنم که این نوع مواجهه هست. با توجه به اینکه وقت کنم داره تمام
میشه، استعمار نوع،
این بحث استعمار فرامنوع مثلا اولیش استعمار کهنه بود، مستقیم، سخت و برپایی ایدئولوژی های مسیحیت میمادن و فکر و اندیشه رو تصرف برای میدادن. دوش استعمار نو تمرکز روی حاکمان بود. این آقای استعمار در فرایند تکاملی خودش رسید به یک چیزی به نام استعمار فرانو. فرانو در حقیقت به این معناست که ابعاد این تسلط خودش رو در همه ابعاد سرزمینی گسترش بده. این استعمار فرانو به نوعی با نظریه جهانی سازی هم گره خورد، با بحث نظری پایان تاریخ هم فوکو گویاما در حقیقت گره خورد و نتیجه اون این شد که بیان بحث دهکده جهانی رو در حقیقت مطرح کرد. دهکده جهانی که البته تو این دهکده جهانی متولیش غربه و ابرمرد و ارباب و کت خدایین هم در حقیقت آمریکاست. لذا یک سری اسنادی رو در دوره استعمار فرانو اینها تهیه دیدن، اسنادهای بین المللی که در حوزه محیط زیست، در حوزه بهداشت، در حوزه‌های مختلف، و یکیش هم همین سند 20ه. این سند 20 با این ابعاد در حقیقت تربیت شد. ویژگی فرانو چیه؟ توی قسمت اول اینا باید لشکرکشی میکردن، به قول معروف تانک میآوردن، آدم میآوردن، بنزین باید مصرف میکردن، نفت مصرف میکردن تا این در سرزمین ها مستقر بشن، پشته میدادن. از اینا مرحله دوم بودن حاکم ها رو وابسته کردن، ولی با توجه به قیام هایی که برای حاکمان صورت گرفت مثلا در کشورهای خاورمیانه که اوجش هم در حقیقت انقلاب اسلامی بود، خب اینها اومدن یک طراحی جدیدی رو پیش گرفتن. اونم این بود که روی هویت فرد فردی این آدم ها اومدن سرمایه گذاری کردن. به چه صورت؟ به این صورت که مثلا یک طراحی رسانه‌ای ذهنی و آموزشی انجام بدهیم که نتیجه اون این باشد که فرد درست نژادش و خونش به یک سرزمینی تعلق داره، اما روح و اخلاق و آرمان شهرش به یک سرزمین دیگری در حقیقت تعلق داره. اون آرمان شهرش در حقیقت یک زندگی به سبک زندگی که آمریکایی است. اینجا چیکار کردن؟ یکیش هم برنامه‌های بین‌المللی BC یونسکو، دوم مؤسسات اعزام دانشجو رو فعال کردن توی جاهای مختلف. ما همین اعزام دانشجوامون خیلی آمارها خیلی آمارهای وحشتناکی، حالا اون قسمت‌های بعضی قسمت‌های حالا توی ترکیه و یه قسمت توی قطر و اینها مستقر شدن و شاید از این بچه های ما توی قطر در اقیقه تحصیم توی ترکیه تحصیم کنن. قطر هم باز یکی از همون دانشگاه آمریکایی است که اونجا کرده. نکته خیلی مهمتر اینه که نظام رتبه بندی جهانی دانشگاه ها رو اینها دست گرفتن و هر ساله این بحث نظام رتبه بندی دانشگاه هایی که اعلام میشه، یک رقابتی بین دانشگاه ها توی این قضیه ایجاد میشود برای اینکه به اون رتبه در حقیقت برسن استانداردهای اونها رو چکار میکنن؟ رعایت میکنن، استانداردهای علمیشون، استانداردهای ایدئولوژیشون، تا اینکه به اصطلاح بگن که ما بر اساس روز حرکت میکنیم یا علم روز داریم حرکت میکنیم، ولی خودتون هم میدید در مقام عمل و واقع میبینیم که هیچ مسئله‌ای رو از کشورهای خودشون حل نمیکنن. نهایتا اینی که اینها اومدن از اشغال فیزیکی به اشغال فکری رسیدن و فرانس فانونی که از این سیاه‌پوستای مبارز و استعمارگران یه جمله‌ای داره که استعمارگران رفتن اما مدارتشان ماند و ما را برای ایشان خدمت شما عرض کنم که تربیت میکنن. مدارس رفته اما یعنی استعمارگران رفتن اما مدارسشون کاملا داره فعال و آدمهایی رو تربیت میکنن که این آدمها روح و به لحاظ نژاد، به لحاظ خون به سرزمین تعلق دارن اما به لحاظ روح و روان و مشروعات کنن که اندیشه به دیگری تعلق دارن. توی جنبندی عرض بکنم ناظر به اندیشه های حضرت آقا در مواجهه با استعمار در هر سه مدل اون یکی از بحثایی که خوب از اتفاقا مطرح میکنه در سه تحول در متون درسی ما بحران هویت در متون درسی داریم. یک بحث تحول در اون انسانیه که رویکرد سکولار دارن که سالیان سن بحث مطرح فرمودن، بحث نقد به منابع درسی ترجمه علوم انسانی. این نکته بعدی اینه که ما معمولا گاهی وقتا مواجهه ما همینا فکر
کردن اعواز بله شهران دیم شهرامت صحبت
چه؟ دفتر اندیشمندی توی جامعه ایرانی وجود داره، حتی برای این هم چگونه در همین حاکمیت رو کسانی که مطالبه‌گر هستن رو اقناع کنن، راضی کنن، نفس مسئول میانی رو برای اینا هم اینا راه برد در حقیقت میخواد. مثلا یکی چینی که
به این منظره
وقتی بحث مفاهیم دینی تحمل در اون انسان اینا مطرح میشه، اینا قسمت شعار دینی رو برد میکنن و میگن که خب ما
نه دیو
در حقیقت به این پلاکارد رو به این ظاهرسازی و به یه عکسی مثلا توی محتوای درسی میگن که ما این رو خدمت شما عرض کنم که دینی کردیم. دوم بحث تهاجم زبانیه، مخصوصا بحث زبان انگلیسیه که باز حضرت آقا اینجا این رو مطرح فرمودن چند سال پیش که این اتوریته و مرجع زبان انگلیسی رو بشکنید در مدارس در مواجهه با اون. خب شما میتونید زبانهای دیگری هم یاد بگیرید، بالاخره اون علومی که توی چین هست، علومی که توی اسپانیا هست، علومی که اطمان شما هست کنم که حتی مثلا توی آلمان هست، جاهای مختلف، ما خیلی از اینها رو میتونیم از کشورها هم بگیریم، ارتباط فکری اندیشه روسی مثلا برقرار بکنیم. یکی از اینها همینه، اینها از طریق این تهاجم زبانی این کار انجام دادن. در حوزه تولید مقالات هم کشورهای اسلامی حدود 68% مقالات که ISI هستن اینها فاقد روی کرده مشمس کنم که بومی هستن و اینه برای این که بتونن در اون فضای استاندارد اونها در حقیقه تعریف کردن گام بردارن، مجبورن که از مفاهیم غربی و از اصطلاحات اونها استفاده بکنن. و نهایتاً اینی که کاری که در حقیقت انجام داد استعمار این بود که تاریخ جهان رو بر اساس روایت خودش روایت کرد. ما الان هر درسی که میخواییم بدیم، هر مطلبی که میخواییم بدیم، لاجرم از یونان باید شروع کنیم. مصر اینگار مصر که چند ست هزار سال قبل از یونان بوده هست، هند هست و اندیش ایران باستان هست، صدر اسلام هست. فقط همین یه سیر تاریخی رو میگن از یونان، قرون وسطا تا دوره نوزایی. اینگار مثلا که کل عالم دیگه آدمی دیگه نبوده، هیچ حرفی در حقیقت وجود نداشت. و حمله به گذشته تمدن‌ها در بحث پیشرفت علمی، بحث تقدس زدایی از شخصیت‌های تاریخی اسلام. حالا در مواجهه با اینها خوبی 50-60 سال پیش باز جریان های مقابلی داریم که اینها هم باز قابل تأمل. مدارس امام خطیب توی ترکیه با این روی کرد که با این جریان مقابل کنه. حالا چقدر موفق بوده، چقدر خدمت شما عرض کنم که به چه صورت بوده، خب مقابل بست. خود مالزی باز برنامه های اسلام رو ما داریم و مدارسی با این روی کرد ایجاد شده، یا مدارس از مقاصد لبنان مثلا از طرف جنبش عمل و اینها وجود اومده و مدارسی هم که توی خود کشور ما هستش بعد از دولت قاجار و دامان مدارس اسلامی و اینها وجود هم بعد از انقلاب هم به نوعی گسترش پیدا کردن. همین ها دنبال مواجهی با خدمت شما هست کنم که این جریان بودن. ببخشید از اون که اتالی کلام شد. سلام و صلوات می‌فرستیم بر روح